أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تعلق هم به طبیعت یا فرد بود. مرحوم آقای صاحب کفایه دیدید قائل شدن به وجود سعی امر، به وجود سعی تعلق بین امر و طلب هم فرق گذاشتن. یادتون بوده باشه در تفسیر مسئله امر و نهی تعبیر کردن که امر معنی طلب و الوجود، لذا امر رو میگیم به طبیعت تعلق پیدا میکنه و طلب به وجود سعی. مرحوم آقای ناینی هر دو رو متعلق، یعنی امر و طلب رو یکی گرفتن و فرمودن به طبیعت تعلق پیدا میکنه، اما به طبیعت فانی در خارج، به اینجور تعبیر که هست که ما شعبادی هم تعبیر شبیه به این داشته. قول سوم قول محقق عراقی بود، ایشون هم طبیعت گرفت اما از این جهت که این طبیعت خارج دیده میشه، به این صورت اومد، یعنی خارج دیده شده به این عنوان. اینم قولش مطرح شد، ایراداتی ذکر شد. این اسم نظریه محقق اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفهمن که امر تعلق به فرد پیدا میکنه، فرد یعنی وجود و طبیعت، نه به خود طبیعت، چون بحث ما در مورد تعلق امر به طبیعت یا فرد. مرحوم اصفهانی میفهمن این مسئله دو جور احتمال، دو مبتنی بر دو جور مسئله میتونه بوده باشه. یا این مسئله تعلق امر به طبیعت و فرد مبتنی خواهد بود بر مسئله وجود طبیعی در خارج و امتناعش، یا این مسئله مبتنی خواهد بود بر مسئله تعلق جعل به ماهیت یا به وجود. هر دو تا مسئله، مسئله های فلسفی. مسئله دوم که هم مسئله جعله که خدمتون عرض شد قبلا، مسئله اول مسئله امکان وجود طبیعی در خارج و امتناعش، یعنی یه بحثی از بین بزرگان و حکما، آیا طبیعی به وجود فردش در خارج موجوده یا اصلا طبیعی محال در خارج موجود بوده باشه، کدوم یکی از این دوتا؟ این خودش یه بحث. اونی که قائله که طبیعی در خارج موجوده، این خیلی به نفعش هستش، میتونه بیاد بگه که امر به فرد تعلق پیدا میگیره. اونی که میگه به طبیعی، طبیعی اینجا حالا بعد صحبتشو عرض میکنیم، اونی که میگه ماهیت و طبیعی در خارج موجود نیست، اینجا دیگه نمیتونه بگه امر به طبیعت تعلق میگیره، خیلی کارش مشکل میشه، چون اصلا میگه طبیعت در خارج موجود نیست. اما اونی که میگه طبیعت در خارج موجوده، حالا باید بحثشو بکنیم به چه اعتباری در خارج موجوده. پس این بحث اول، ببینید نزاع ما در مورد تعلق به طبیعت یا فرد مبتنی شد بر مسئله امکان وجود طبیعی در خارج یا امتناع وجود طبیعی در خارج. این یک جور تقریر. تقریر دوم، ابتناع دوم به تعبیری، به عبارت اخرى ابتناع دوم اینه که این مسئله تعلق امر به طبیعت یا به فرد مبتنی بر مسئله جعل باشه. ببینید جعل یه مبحثیه که تو منظومه مستقل نیورده، اما دیدید تو بعضی کتب دیگه مستقل بهش پرداختن. مثلا فرض بفرمایید که تو مشاعر، یادتون باشه بعضی از این ادله ساعت وجودون گفتیم مال چی کجاست؟ مال مشاعره. تو بحث کجا اومده؟ تو بحث جعل اومده. تو ساعت وجود الان دلیل آوردن، استدلال کردن، اما این ادله جعل وجوده، یعنی جعل، ایجادی که ما الان داریم میگیم به کی تعلق گرفته؟ به وجود یا به ماهیت؟ اصالت الماهوی میگه جعل به ماهیت تعلق گرفته. حالا چجوری شده؟ چی بهش داده شده؟ همون که میگفتن حیثیت مکتسبه ای از جاهل. ببینید تعبیر رو یادتونه، حیثیت مکتسبه ای از جاهل، که میگفتیم این حیثیت مکتسبه چیه؟ که حاجم اللهاتون گفتن یا وجوده یا چیز دیگه، چیز دیگه که ندارید بگید. حیثیت متصله همون وجود است. تعبیرشون خلاصه اینه، حیثیت متصله از جاعل. ببینید هم بحث جعله، اگر کسی اصالت الوجودی شد میتونه بیاد بگه جعل به وجود تعلق میگیره، اگر اصالت الماهیتی شد بعد بگه جعل به چی تعلق میگیره؟ به ماهیت تعلق میگیره. پس یا ابتنا داره بر اون مسئله این دعوا، یا مبتنی بر مسئله جعل. حالا بریم سراغ اون بحث اول، اون که فرض مسئله اینه که بحث تعلق امر به طبیعی یا به فرد مبتنی بوده باشه برای اینکه اصلا این طبیعی تو خارج میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد، برای این مبتنی بوده باشه. بر فرضی که بگیم طبیعی در خارج نمیتونه بیاد، این فرض اول، یعنی توی اون ابتناع اولی که گفتیم اینه که فرض میکنیم این مسئله مبتنیه بر این امکان وجود طبیعی یا امتناع وجودش در خارج بوده. اگر کسی قائل شد بر امتناع، خب دست شما اگر قائل شد بر امتناع، اینجا میگیم تعلق تکلیف باید به فرد بوده باشه، چون طبیعی نمیتونه تو خارج بیاد، حتما باید تکلیف به فرد تعلق بود. فرض شما اینه دیگه، فرض شما تو اینجا اینه که تکلیف به طبیعت نمیتونه تعلق بگیره، چون میگه طبیعت نمیتونه خارج تو خارج بیاد. ببینید طبیعت تو خارج ممکن نیست بیاد، امر بس به طبیعت نمیتونه بخوره، چون طبیعت تو خارج نمیتونه بیاد. چجوری شاره بیاد بگه آقا من طبیعت رو از شما میخوام؟ ببینید اگر کسی این مبنا رو داشته باشه، فرمایشات آزیای عراقی و آقای نهاینی و همه اینا به هم میخوره، چون اینا میگفتن امر به چی تعلق پیدا میکنه؟ به طبیعت. اینا میگفتن آزیای عراقی، آقای نهاینی میگفتن امر به طبیعت تعلق پیدا میکنه. اگر کسی قائل شد که طبیعت تو خارج نمیتونه موجود بشه و ممتنعه، این قولا به هم میخوره، قاعدتا باید قائل بشین که امر فرد تعلق پیدا میکنه. منتها مرحوم اصفهانی باز یه تفسیرهایی در مورد خود فرد دارد. اینجا اگر امر میخواست به طبیعت تعلق پیدا کنه، تکلیف به غیر مقدور بود، چون طبیعت خارج نمیتونستید ایجاد کنید. ما گفتیم به فرد تعلق باید بگیره، اما این که به فرد تعلق گرفت لازمش این نیست که بگیم که لوازم وجود و لوازم تشخص داخل در این فردی هنگ امرشون تعلق گرفته. امر باید به فرد تعلق بگیره، اما لوازم وجود و لوازم تشخص توش نیست، بلکه تعبیرشون اینه که تعلق پیدا کرده تکلیف به اون ماهیت متشخصه به وجود. میگیم یعنی چه؟ به ماهیت متشخصه وجود که اسمش میذارن ماهیت شخصیه. میگن که ماهیت، ماهیت مطلق سه تا اعتبار داره. تارتن ماهیت رو شما به نفسها ملاحظه میکنید، میگید ماهیت به ماهیت، این میشه طبیعت، این همون طبیعیه، کل طبیعی و یلمهیه، این همون وجود و وجودها شخصی. آجمون لادیم گفتش که وجود این طبیعت به وجود فرده، یعنی اگه فرد تو خارج موجود میشه، این طبیعت هم تو خارج موجود میشه، وجود طبیعی وجود فرده، مقابل قائلین به امتناع. الان فرض ما اینه که قالب امتناع شدیم، یه کسی قالب امتناع شده، قالب امتناع میگه طبیعت تو خارج نمیتونه بیاد، پس باید بگه تکلیف به فرد تعلق پیدا میکنه، اگه بخواد به طبیعت تعلق پیدا کنه، طبیعت ایجادش در خارج ممکن نیست، میشه تکلیف به غیر مردود. حالا که به فرد تعلق پیدا کرد، فرد چیه؟ میگیم لوازم تشخص و لوازم وجود توش نیست، بلکه فرد اینجا میشه ماهیت شخصیه. نفکر کنید فرد بشه وجود، بنابراین قول فرد میشه ماهیت شخصیه. ماهیت شخصیه چیه؟ ماهیت سه تا اعتبار داره. اعتبار اول ماهیتیه که به ماهیتیه ملاحظه بشه، خب این همون طبیعی. اعتبار دوم ماهیتیه که اضافه بشه به یک قید کلی، این میشه حسه ماهیت. ببینید حسس، دیدید که وقتی تعبیر حسس میکنیم، حسه فرقش با طبیعت چیه؟ فرقش با فرد چیه؟ حسه فرقش با فرد چیه؟ با طبیعت فرقش چیه؟ ببینید من یه مثال بزنم برای حسه. حسه مثل چیه؟ مثل سنفه. حسه کنده مثل سنفه. طبیعت نوعیه انسانیه، اون میشه ماهیت، ماهیت انسان میشه طبیعت نوعیه انسانیه. حسه مثل سنف میمونه، مثلا سنف انسانهای عالم، سنف انسانهای متعلم، سنف انسانهایی که شاعرن، هر سنفی که شما گذاشتی میشه یک سنف. ببینید این سنف کلیت داره، اما در این حال کلیتش به اندازه نوع نیست، چون نوع مقید شده به قید کلی، نوع مقید شده به قید کلی اما جزئی هم نشده. هنوز یه افراد زیادی رو در بر میگیره، میتونه افراد زیادی رو در بر داشته باشه، حسه متعلمین، حسه طلاب، حسه مثلا فرض کنید که انسانهایی که شغلشون مثلا فرض کنید معلمی، هر کدوم از اون یه حس است دیگه. عنوان طبیعی کلی اومده به قید کلی مقید شده. گاهی وقتا این طبیعت میاد اضافه میشه به وجود، اما ببینید طبیعت اضافه به یک وجود خاص پیدا کرده. وقتی اضافه به این وجود خاص مثل زید به وجود زید اضافه پیدا کرد، این طبیعت و ماهیت دیگه کلیتش از دست داد. میگید ماهیت زید، ماهیت زید همون ماهیت نوعیه است، اون ماهیت نوعیه برای اینم صدق میکنه عنوان کلیش، ولی که ماهیت زید دیگه کلیت نداره، به خاطر اینکه اضافه پیدا کرد به وجود زید، این تشخصی پیدا کرد و نمیتونه دیگه صدق بر کسی رو داشته باشه، فقط بر یکی صدق میکنه، اونم بر زید. اما در این حال که کلیتش رو از دست داد در اثر این اضافه، مضافون الی داخل در مضافه، خارج از مضافه، مضافون الی خارج از مضافه، این ماهیت اضافه پیدا کرده. یعنی به تعبیر ایشون فهمن که اون لوازم درش دخیل نیست، اونا مال مضافون الیه، نه در تشخصش دخیله نه در مطلوبیتش. یعنی حالا من خلاصه اینجوری عرض بکنم خدمتون، ما یک ماهیت کلیه نوعیه داریم که بعضی قائلا تو خارج موجود نیست، یه ماهیت سنفیه داریم که ماهیت حساس ماهیت بهش میگن این بزرگوارا، یه ماهیت شخصیه داریم، ماهیت شخصیه یعنی ماهیت شخص شما، ماهیت شخص شما هم ماهیت نوعیه است، اما یه فرق کوچیک داره، چون اضافه شده به وجود شما، ماهیت شخص شما دیگه کلیت نخواهد به خاطر اضافه، به خاطر اینکه اضافه وجودشون پیدا کرده. اما در این حال که کلیت نداره، مثلا یک کسی بیاد بگه که وجود شما یکی از عوارضش، یکی از لوازمش، حالا فرض میگم عوارض مشخصش مکانی که شما توش قرار دارید، آیا ماهیت شخصی شما مقید به این مکانه؟ میگید نه، ماهیت شخصی اضافه به من شده. ببینید فرق ماهیت شخصیه و ماهیت کلیه تو چیه؟ ماهیت نوعیه تو این که اون حالت کلی داره، این فردشه. ماهیت نوعی انسان افراد زیادی دارن، یکی از افرادش میشه چی؟ میشه زید. اگر کسی قائل شد به امتناع وجود طبیعی به وجود در خارج، این میاد میگه که امر شارع به ماهیت شخصی تعلق پیدا کرده، بازم عوارض تشخص و لوازم وجود از درون این ماهیت شخصی خارجن. این قائلین به قول اول، لذا مرحوم اصفهانی میفهمن که ذات انسانیتی که موجود به وجود زیده در قبال انسانیتی که به وجود به وجود امره، این میشه ماهیت شخصیه. این ذات ماهیت مطلوبه بدون اینکه لوازمش دخیل بوده باشه، نه در شخصیتش دخیلن نه مطلوبیتش، لوازم دخیل نیستن، لوازم عوارض مشخصه بود، یادتون لوازم عوارض مشخصه بود. شما در یک حالتی هستید، در یک وضعی هستید، این فرق بین ماهیت شخصیه و ماهیت کلیه نوعیه، ماهیت نوعیه که کلیت داشت. اگر این رو کسی قائل بشه که وجود ماهیت کلی، ماهیت یعنی کلی طبیعی در خارج محاله، باید بگه امر به فرد تعلق گرفت، منتها به فرد تعلق گرفتن عرض کردیم هیچ منافاتی نداره. شما میگید که ماهیت شخصی است فرد، عوارض داخل در امر نیست، در متعلق امر عوارض داخل نیست. چه خاصیتی داره که میگیم عوارض داخل نیست؟ چه فایده داره که میگیم عوارض داخل نیست؟ اگر عوارض داخل بود باید تو مقام امر یه دونه فرد مشخص شده رو میگفت. الان اومده ماهیت فردیگه رو میگه بدون اینکه این عوارض توش دخیل باشه. اضافه به فرد پیدا کرده، امر رفته روی فرد، اما عوارض این فرد رو داخل نکردید، ماهیت شخصیه رو گرفتید. ماهیت شخصیه کلیه نیست، یه فرد داره، اما این یه فرد وقتی عوارض رو دخیل نکردید دیگه راحتید. کدوم فرد؟ این فرد، اون فرد، عوارض رو داخل نکردید، راحتید. علل بدل فردی رو میخواد، یعنی ماهیت شخصیه شد، دیگه کلیه نیست که بر همه افراد قابل انطباق باشه، اما خود ماهیت شخصی عوارض توش دخیل نیست. یه فرد متشخص در خارج رو میخواد، عوارض توش اخذ نشده. این قائل به این. اگر
نمازه
ما
عوارض
رو مد نظر نمیدونیم،
مد نظر نیستن، عبارت
اخرایی
میشه همون ماهیت کلیه.
نه، ببینید ماهیت شخصیه اضافه، ماهیت شخصیه به وجودی اضافه پیدا کرده، میگیم اون لوازمه این وجود کاری ندارید، چون میگید ماهیت شخصیه. بنابر این قول، ببینید الان یه قوله، مرحوم سوان دارن تمام اقوال رو میگن و ابتناع بر اقوال رو میکنن. بنابر این قول ماهیت شخصیه توش عوارض دخیل نیست. عرض کردم شما ماهیت شما، انسانیتی که در وجود شما موجوده، آیا اون انسانیت داخل خود اون ماهیت انسانیت عوارض شما هم هست؟ نه. ماهیت انسانیهی که در وجود شماست جوهر یعرضه، جوهر یعرضه؟ بله؟ ماهیت شخصیه‌ای که در وجود شماست، یعنی ماهیت انسانیتی که در شماست، جوهری عرضه؟ جوهر، قطعا جوهره. ماهیتی که در وجود شماست ماهیت شخصیه جوهره. عوارض چیه؟ لوازم چیه؟ خودمون میگیم عوارض هست، اگه بخواد دخیل بوده باشه فاجعه پیش میاد، عرض باید بره تو جوهر، نمیشه هم چیزی، درسته؟ خودمون میگیم عوارض مشخصه. لوازم چین؟ عوارض مشخصن، یعنی تشخص میدن عوارض، اینو تعبیر اصطلاحشون بود، گفتن عوارض مشخصه، یعنی عوارضی که تشخص میده، اونا قائل به این بودن. بعد اصالت وجودی میاد میگه که عوارض مشخصه نیست، عوارض مشخصه نیست، تشخص عین وجوده، اما اونا گفتن عوارض مشخصه. علی ای حال این نظر اینها، اگر قائل به امتناع شدیم باید بگیم که امر تعلق به فرد پیدا کرد، ولی که مراد اون از فرد ماهیت شخصی بوده باشه. اما اگر قائل شدیم به این که امر میتونه اون طبیعت میتونه در خارج موجود شده، موجود بشه، و اینجا باید بگیم که ماهیت واحده تو ذهن کلیه، اما وقتی که اضافه وجود پیدا کرد تو خارج شخصی میشه، متشخص به وجود میشه، همون ماهیتی که میاد تو خارج موجود میشه، اینجا عام میتونه تعلق به اون ماهیت پیدا بکنه. اما علایی ها لوازم باز دوباره دخیل نیست، اونجایی که به فرد تعلق میگرفت ما گفتیم لوازم توی این متعلق عام که طبیعت بوده باشن دخیل نیست. حالا که داریم میگیم به خود اون طبیعت تعلق پیدا کرده، دیگه مسلم عوارض دخیل نیست. ببینید دوباره عرض میکنم، قائل به قول اول میگفت ماهیت کلیه نمیتونه تو خارج بیاد، ماهیت نوعیه تو خارج نمیاد، طبیعت تو خارج نمیتونه بیاد، محاله. گفتیم اینجا خب چاره نداریم، بعد بگیم امر تعلق پیدا کرد به فرد. این یه قول. اگر ما اومدیم گفتیم که طبیعت میتونه تو خارج موجود بشه و وجودش به وجود فرده، اینجا راحت شدیم، میتونیم بگیم عم تعلق به طبیعت پیدا میکنه. این بحث تعلق عم به طبیعت یا فرد، ببینید مبتنی بر این دوتا قول شد. اینجا دیگه میتونیم عم رو بگیم تعلق به طبیعت پیدا میکنه، منتها طبیعت چجوری موجود میشه به وجود فردش. پس بازم بنابر این قول لوازم وجود داخل در متعلق امر نیست، همونجوری که بنابر این که قائل به امتناع می شدیم لوازم وجود داخل در متعلق امر نبودند. حالا الان مسئله روشنه دیگه. این حرف اول محقق اصفهانی، این بحث تعلق طبیعت به ماهیت یا به فرد و مرحوم محقق اصفهانی مبنایی اومدن حل کردن، یا قائل به اون قولی، قائل به امتناع وجود طبیعت در خارج، باید بگیم فرد تعلق پیدا میکنه، قائل به امکان وجود طبیعت در خارج هستی، دیگه میرزای نایینی راحت میشه، آقازی ها عراقی راحت میشه، اینا قائل میشدن به امکان وجود طبیعی در خارج، پس امر به طبیعی تعلق پیدا کرد. اما اگر قائل به امتناع میشدن قولشون غلط از خواب در نیومد، درسته؟ پس لابد میرزای نایینی و آزیای راقی قائل بودن که طبیعت میتونه تو خارج موجود بشه، که گفتن اهم تعلق به طبیعت پیدا کرده، به فرد تعلق پیدا نکرده. حقم همینه، طبیعت در خارج موجود میشه به وجود فرد بشه، حقم همینه که میرزای نایینی اینا قائلن، که بزرگان ساجم الهادی قائلن کل طبیعی و هیل مهیه، اما وجوده وجودها شخصیه، وجودش وجود شخصیه افراده، یعنی وجودش هم وجود افراد میشه. احسن دیگه همین، یعنی ببینید اگر قائل میشد به امتناع وجود طبیعت در خارج نمیتونست اینو قائل بشه. خب یه اشکالی دیگه، اشکال از ناحیه فانی بودن و نشون دادن نیست. اگه گفتین اشکال از چه ناحیه است؟ اگر میخواست اینو قائل بشه میرزای نایینی، اشکال از این ناحیه بود که اون طبیعت ولو آینه است، اما اون طبیعت رو تو خارج شما نمیتونید ایجاد کنید، بعد میگید امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، اون طبیعت رو تو خارج ما نمیتونیم ایجاد کنیم. تکلیف به غیر مقدور مرحوم اصفهانی این اشکال کرد، گفت اگر قائل شدید که امر به طبیعت تعلق پیدا کرده و بعد گفتید طبیعت خودش تو خارج موجود نمیشه، تکلیف میشه به غیر مقدور، چون چیزی که اصلا تو خارج، مثل اینه که شما به کلی عقلی دستور بدید آقا این کلی عقلی ایجاد کن، آینه بودن دیگه به درد نمیخوره، چون دیگه نمیتونید این طبیعت رو تو خارج ایجاد کنید، پس معلوم میشه شاره فرد طبیعت رو میخواسته. پس این آینه بودن به اعتبار چیه؟ به این اعتباره که فرد و شارد میخواد. این از این جد به قول مرحوم اصفهانی اگر خواستید اینو قائل بشید نمیشه، تکلیف به غیر مقدور میشه. پس اگر یک کسی قائل شد که امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، مثل میرزای نایینی، مثل آزیا عراقی هم تقریبا یه چیز شبیه این قول، اینا باید قائل بشن که کلیه طبیعی در خارج میتونه موجود بشه. این دوتا قول، این نزاع مسئله ترجمه بحث ما در تعلق هم به طبیعت یا فرده، این بنابر مبنای وجود کلیه طبیعی در خارج یا عدم امکان وجودش. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم یه مقدار جنبه دیگه ای پیدا میکنه. مرحوم اصفهانی میفرمان که اگر قائل بشیم به مسئله تعلق جعل به ماهیت، کما اینکه این آقایین اصالت الماهیتی اینجور میگن، اگر قائل به این بشیم میگیم که ما نمیتونیم بگیم که امر به وجود تعلق پیدا میکنه و به فرد تعلق پیدا میکنه، چون که شما فرضتون اینه که اصلا جعل رفته روی ماهیت، وقتی جعل رفته روی ماهیت اصلا این وجود این وسط دخیل نیست. تعبیرشون اینه که اون کسی که قائل شد به این که جعل به وجود تعلق پیدا کرده، میگه ارادم به همین وجود تعلق پیدا میکنه. وقتی اراده به وجود تعلق پیدا کرد، وجود میشه طبیعی یا میشه فرد؟ سوال این جواب بدین شما. اگر کسی قائل شد که جعل به وجود تعلق پیدا کرده، ارسالت وجودی بود، جعل رو نمیگفت به ماهیت تعلق پیدا میکنه، گفت به وجود تعلق پیدا میکنه. خب اینجا باید بگه قائل بشه به تعلق هم به طبیعت یا به فرد؟ به فرد. چرا؟ به طبیعت نمیتونه تعلق پیدا بکنه. فرضش اینه که جعل به وجود تعلق پیدا کرده، اونی که شارع ایجاد کرده وجوده که عین ایجاده، جهل مال وجوده. وقتی قائل شد جهل مال وجوده، شارع باید بگه که اراده تکوینی من به وجود تعلق میگرفت، اراده تشریعی منم به وجود تعلق پیدا میکنه. پس وجوده که مطلوب شارعه، وجوده که بهش امر شده. فقط یه اشکالی باقی میمونه که اون اشکالو بعد باید حل کنیم. اشکال چی بود؟ به خاطرتون هست؟ وجود خارجی چی بود؟ احسن. ببینید وجود خارجی اگر میخواست وجود داشته باشه که دیگه شارع امر نمیکرد بهش که. وجود خارجی همیشه چیه؟ مسقطه. اگه میخواست وجود خارجی باشه، شارع که دیگه امر نمیکرد. وجود تو خارج نیست، وجود فرض نیست که تو خارج نیست. شما میگید که امر به وجود تعلق گرفته، نه امر تعلق گرفته که ما وجود رو بیاریم. رضا شاه‌آبادی با اینکه اصالت وجودی هن، به خاطر این اشکال قائل میشدن که امر تعلق به طبیعت پیدا کرده، غایت این امر اینه که ما ایجادش کنیم در خارج، یعنی وجود رو شارع میخواد. اما به خاطر این اشکال، حالا میبینیم مرحوم اصفهانی چجور جواب میدن، آقای شاه‌آبادی به خاطر این اشکال میگفتن که امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، با اینکه میگفتن جعل مال وجوده، با اینکه میگفتن جعل مال وجوده. برخلاف مبنا مرحوم اصفهانی فرمان، اگر کسی قائل بشه که جعل مال وجوده، نباید قائل بشه به اینکه امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، باید بگه به فرد تعلق پیدا میکنه. آقای شاه‌آبادی اینو قائل نبود، برخلاف محقق اصفهانی. به اینجا به محقق اصفهانی اشکال میکرد. آقای شاه‌آبادی میگفت نه خیر، هیچ لازمه این حرفی نیست، ما میگیم که امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، یعنی شارع طبیعت صلاتو میخواد. اما چیشو میخواد؟ وجود خارجیشو میخواد. میگه من طبیعت صلاتو میخوام، امر به طبیعت صلات میکنم به غایت اینکه در خارج ایجادش کنی. ما این حرف آقای شاه‌آبادی رو بهش ایراد ظاهرن، میگه مرد مرمون اصفهانی تمامه. شمایی که اصالت الوجودی هستی و قائل به این هستید که جعل به وجود تعلق میگیره، نباید این حرف رو بزنی که امر شارع به طبیعت تعلق گرفته. طبیعت به ماهی مطلوب نیست، وجود طبیعت مطلوبه. اصلا طلب رو طبیعت نمیتونه بیاد، رو وجود طبیعت میاد. چون که شما هم که طلب میکنی، حقیقت رو طلب نمیده. یه راه حلی مرحوم اصفهانی راه میده که اون راه حل خیلی خوبه. پس بنابراین اگر قائل شدیم که جعل به وجود تعلق پیدا میکنه، به قول ایشون مراد به ذات میشه صادر به ذات. کسی که گفت به وجود تعلق پیدا میکنه، بعد بگه اراده تشریعی هم رفته رو وجود، وجود میشه فرد و طبیعت، نه خود ماهیت. وجود فرده، یعنی ماهیت تو خارج فردش کیه؟ فردش وجوده. این فرمایش محقق اصفهانی. حالا مرحوم اصفهانی تحلیل خودشون رو شروع میکنن، حالا این نزاع رو اصل نزاع رو تبیین کردن که مبتنی به چرقوالیه، حالا تحقیق خودشون رو شروع میکنن. حرفشون تعلق امر به فرد یعنی وجود طبیعت. خب به چه معنا؟ میفهمن که ببینید شوق یک طبیعتی است از طبایع. به بیان مرحوم اصفهانی اینجوری با فهمن، طبیعت شوق اینجوریه که به یک چیزی که وجدان تام بوده باشه تعلق پیدا نمیکنه، به چیزی که فقدان تام من بوده باشه تعلق پیدا نمیکنه. یعنی چه؟ ببینید ایشون میگن که اگر یک چیزی تمام وجدان بوده باشه، معناش این میشه که این تو خارج موجوده. منظورش از تمام وجدان اینه، اگر چیزی تمام حیثیتش وجدانه، این یعنی در خارج موجوده. وقتی در خارج موجوده، طلب چرا بهش تعلق پیدا کنه؟ این هست، همون تحصیل حاصل به قول این بزرگوارا. اشکال اشکاله در اساسشون تمامش وجدانه، طلبش میشه به قول معلوم اصفهانی تحصیل حاصل. اگر بخواد شوق تعلق پیدا کنه به یک چیزی که تمام حیثیتش فقدانه، فمن اگر فقدان بوده باشه از تمام حیثیت اصلا نمیتونه طرف شوق تعلق پیدا بکنه، اصلا مثل معدوم مطلقه. شوق چی میخواد تعلق بده؟ یک چیزی، یک جهتی وجدانی توش بوده باشه که شوق بهش تعلق پیدا کنه. پس شوق تعلق پیدا میکنه به یک چیزی که یک جهت وجدان داره، یک جهت فقدان. یعنی چه این حرف؟ میگن معناش اینه، اون چیزی که شوق بهش تعلق پیدا میکنه رو باید یه مرحله ای از وجود تو این مغزتون داده باشینش، اما تو خارج مرحله وجود رو نداشته باشه، تصورش باشه خودش نباشه. اگر تمام فقدان بود یعنی تصورش هم نیست، اگه تمام وجدان بود یعنی تو خارج هست، اگه تمام وجدان بود تو خارج بود دیگه. برای شما بگیم که طلبش بکنیم، هست تو خارج. برای چی امرش بکنیم؟ هست تو خارج. اگه تمام فقدانه، تصورش هم باید نبوده باشه. وقتی تصورش نیست، ما شوقمون به چی تعلق پیدا بکنه؟ تصورش هم نیست دیگه. پس شوق میره سراغ یک چیزی که یه جهت وجدان داره، یه جهت فقدان. حالا یه سوال میکرسم اینجا، ما بیاییم بگیم که امر رفته رو وجود ذهنی به قول بعضی از این آقایون که داره خارج رو نشون میده، اینجوری بیاییم بگیم؟ بیاییم بگیم یک تصور ساز یا عراقی فقط بشه طبیعت، بیاییم بگیم وجود، اینجوری بیاییم بگیم؟ تقریبا حرف خوبی، اما هنوز هم دقیق نیست. بگیم مثلا ما یادتون باشه مثال میزدیم برای این کار، این حرف مرحوم اصفهانی راه حل تو خیلی مسائل مشکل علمی که بین اعلام اختلاف شده. با ببینید، ما میایم میگیم که این وجود ذهنی آینه خارجه، امر اومده رو این وجود ذهنی که داره خارج رو نشون میده. کلیت این حرف درسته، از جهت ذهنی وجوده، از جهت خارجی چیه؟ نیست، وجود خارجی نداره، یک تصویر ذهنی داره، کلیتش درسته. مرحوم اصفهانی میفهمد اینجوری هم نگید، اینجوری هم که بگید تصور ذهنی بحثتون ناقصه. ایشون میگه حرف مرحوم اصفهانی اینه، ایشون میگه عقل قدرت داره که همینطوری که وجود به حمل اولی رو تو ذهن میاره و مفهوم درست میکنه، همونجوری که مفهوم درست میکنه، وجود به حمد شایع هم که باید تو خارج بوده باشه و علا فرض تو ذهن تصور میکنه. این فرق داره با حمل اولی. ببینید فرق رو حتما مرحوم اصفهانی با این حرفی که الان تقریر میکردم تو یه نکته است. یادتون عرض کردم تو بحث وجود بعضی ها میگن موضوع فلسفه چیه؟ میگن وجود. بعضی هم گفتن موجود که اصالت الماهیه هم شامل بشه. بعضی هم گفتن موضوع فلسفه وجوده، این دیگه قول فقط اصالت وجودی میشد، اقوال اصالت الماهیه خارج میشد. اونی که میگفت موضوع فلسفه وجوده، وجود خارجی که نمیتونه موضوع علم باشه، درسته؟ یادتون باشه اومدن گفتن که مفهوم وجود، مفهوم شیء حکایت از شیء میکنه، مفهوم حاکیه، درسته؟ مفهوم حمله اولی و حمله شایعه، حمله اولیه. مفهوم حکایت از خارج میکنه، حمله اولی و حمله شایعه. خیلی بحثش دقیقه، خیلی توجه کنید. مفهوم حمله اولی و حمله شایعه، حمله اولیه. مفهوم خارج نشون میده. این اعلامی که روی اساس مفهوم میومدن جلو میگفتن امر میاد رو مفهوم، مفهوم داره خارج نشون میده. اینا که اینجوری میومدن گفتن امر رو میبردن رو حمل اولی، حمل اولی اشکال داره. خدا شاه آبادی هم خدا رحمتش کنه خیلی اینو تاکید میکردن، میگفتن که اگر امر رو بیاید بگید دفتر وجود ذهنی، از این حس که وجود ذهنیه، شارع میگه که مکلف به شارع میگه که منم یه نماز ذهنی خوندم، یک نماز ذهنی خوب مرتب خوندم، امرتون امتصال کردم. شارع میگه من امر خارجی رو میخوام، فعل خارجی رو میخوام، امر به وجود ذهنی به ما انده وجود ذهنی نمیره. خب وجود ذهنی مفهومه، پس چی باید بگیم؟ مرحوم حق اصفهانی میفهمد اونی که تو ذهن متعلق امر شد وجود حمل شایع فرضیه. خیلی فرق کرد، حمل اولی دیگه نیست. ببینید چقدر فرق کرد کار، یه فرق خیلی لطیف. میگه عقل علاوه بر این که حمل اولی میاره برای شیء تو ذهن درست میکنه، یعنی مفهوم میگیره تو ذهن به عنوان حمل اولی، حمل شایع هم به صورت فرضی تصور میکنه. وجود حقیقی که فرضی میارتش تو ذهن، وجود حقیقی که فرضاً میارتش تو ذهن، این فرق داره با وجود ذهنی که تقدیر میکردیم. حرف محقق اصفهانی اینه، وجود حقیقی که فرضیه، این تو ذهنه، یعنی به حمل شایع. عقل میتونه اینجوری تصور بکنه، بازم اینو به وجود ذهنی موجود کرده. اما چی موجود کرده؟ وجود حقیقی رو، وجود حقیقی رو علل فرض تو ذهن موجود کرده، اهمیت رو. شما باید این فرض رو چکار بکنید؟ واقعیتش بدید. شارع وقتی که میگه من اون وجود حقیقی رو میخوام، فرضاً میارید تو ذهنتون، شارع هم فرضاً میاره، اون مولایی که عرفی هم هست اونم فرضاً میاره، معناش چی میشه؟ معناش میشه شارع وجود حقیقی رو میخواد، وجود ذهنی نمیخواد. شارع، ببینید، شارع وجود ذهنی نمیخواد، وجود ذهنی که ذهنن امتصال میکردید، شارع وجود حقیقی میخواد. شما میتونید وجود حقیقی هم به صورت فرضی بیارید تو ذهنتون. این حرف محقق اصفهانی، تا اون اشکالات برشون وارد نشه، برای دفع اون اشکالات میگن وجود حقیقی فرضی. رضا تعبیر میکنن، میگن اینه معنای تعلق شغل و وجود طبیعت، یعنی به حمل شایعی وجود گرفتید آوردید کنده و تو ذهنتون هم علل فرض اینجوره. نه دیگه اینو نمیتونن بگن. چرا؟ چون که این وجودی که حمل شایعه هم وجود خارجی است. شما تو مرحله فرض تو ذهنتون تصورش کردید، شارع دیگه وجود ذهنی نخواست از شما. از کردم این حیثیتش فرق کرد دیگه، حیثیت یعنی این وجود حقیقی خارجی است، منتها شما عقلتون قدرت داره که اینو تو مرحله ذهن فرضشو بکنه، وجود حقیقی فرض شد دیگه، این اشکال برطرف میشه، چون دیگه وجود ذهنی نیست. به ما انه وجود ذهنی نیست، نمیگید امر تعلق پیدا کرده به وجود ذهنی، میگید امر به وجود حقیقی تعلق پیدا کرده، وجود حقیقی و همه شایعش رو فرضاً آوردید تو ذهنت. چقدر خیلی مسئله تری، یعنی اون اشکالات دفع میشه. اینه معنای فرمایش محقق اصفهانی که میگه امر تعلق به فرد پیدا کرده، به فرد، اونم نه فرد ذهنی، نه به وجود ذهنی، وجود حقیقی فرضی. ما باید چیکار بکنیم؟ باید این وجود حقیقی رو ایجاد کنیم. تو مرحله فرض تو ذهنمون تصورش کردیم، امر اومد روش، حالا باید تو خارج چیکار کنیم؟ امتصالش کنیم. چون شارع وجود حقیقی از ما خواسته. شارع وجود حقیقی از ما خواسته، ما تو مرحله ذهنمون اینجور کردیم که تصور به اصطلاح اون وجود حقیقی رو فرضاً تو مرحله ذهن آوردیم. این فرمایش محقق اصفهانی. تعبیر میکنن فالموجود بالفرض و تقدیر مقدم للشوق لا بما هو هو بل بما هو آلت لملاحظه الموجود الحقیقی. و شوق واسه چی میشه؟ و شوق یوجب، صفحه 289 ببینید، یوجب خروجه من حد الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقق. بعد از فرض و تقدیر بیارید فعلیتش بدید. اومده روی فرض و تقدیر، فرض و تقدیرش رو گرفتید، حالا باید فعلیتش بدید. شارعش از شما اینو خواسته، پس شارع وجود حقیقی. خیلی کار فرق کرد، یعنی خیلی مطلب دقیق شد با فرمایش محقق اصفهانی. امر تعلق به وجود ذهنی هم پیدا نکرد، به وجود حقیقی پیدا کرد. شما اگه بگی به وجود ذهنی پیدا کرد، اشکال و شاهوادی میاد آخر. باید بگید به وجود حقیقی، اما وجود حقیقی که علی تقدیر و علی فرض لحاظ شده، شما شوق بهش تعلق گرفته، یعنی باید ایجادش کنید، فعلیت بهش بدید. این فرمایش محقق اصفهانی انصافا حرفشون دقیقه. این فرمایششون ظاهرن دیگه میونه این اقوال اگر کسی قائل به ساعت الوجود بوده باشه بهترین حرف اینه که این حرف رو بزنه، اون اقوال دیگه اشکال داشت، قول مرحوم آخوند وجود سعی قابل تصور نبود، قول میرزای ناینی و آغازی های راهی باز میرفت رو طبیعت جور نبود، ما قائلیم که جعل به وجود تعلق گرفته، اصالت مال وجوده، چاره ای نداریم که این حرف بزنیم. فقط وقتی این حرف رو می‌خواستیم بزنیم مردد بین دو تا چیز می‌شدیم، می‌گفتیم وجود ذهنی که مرآت خارجه، کلام مثل وجود مثل مفهوم می‌شد، حمله اولیشو اومده بودیم گفته بودیم، میگن حمله اولی نه، حمله اولی نه، شوق تعلق گرفته به وجود حقیقی، شوق به وجود حقیقیش تعلق گرفته، وجود حقیقی رو در مرحله فرض تصور کردی شما، بعد از اون فرض و تقدیر فعلیتش بهش بدید، فعلیت بدید. خیلی حرف انصافا دقیقه، یعنی حرف رو دیگه تا اون آخر آخر کارش مرحوم سانی تبریک نسبت به سایر اعلام تو مثلا اینکه امر به چی تعلق گرفته به نظر بهترین حرف رو ارائه داده. این از این حرف. بعد میرسیم به قام دوم ثمره این مسئله که باشه. شالله فردا، شالله مردا محمد.